بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب در مقدمات کتاب شریف مرآت الانوار و مشکات الاسرار بودیم، خطبه کتاب رو خوندیم، رسیدیم به اینجا که ایشون میفرماد اما بعد، فیقول العبد الضعیف الراجی لطف ربه اللطیف خادم کلام الله ابوالحسن الشریف حشره الله مع موالی و جعل مستقبله خیرا من ماضی. ایشون میخواد مطالب خودش رو بیان کنه، تقریبا دو سه صفحه مطالب ایشون است. قبل از اینکه وارد مقدمه اولا، مقدمه اول بشیم، این دو صفحه بسیار اهمیت داره از این جهت که نوشته خود ایشون هست، یعنی در ادامه کتاب خواهید دید که خب بیشتر ایشون اختصار میکنن به همون نصوص روایات و برداشت هایی که از روایات دارن رو بیان میکنن، اما اینجا به عنوان مقدمه میخوان آشنا کنن خواننده کتاب رو با نگاه خودشون. و دقت کنید، نکته‌ای که برای ما خیلی مهم هست این هست که این دو صفحه‌ای که می‌خوایم بخونیم، دو صفحه‌ای که الان می‌خوایم شروع کنیم ترجمه کنیم، برداشت ایشون به عنوان یک فقیه، به عنوان یک محدث، به عنوان یک فردی که در علوم مختلف صاحب علم و صاحب منصب بوده، واقعا قوی بوده، ایشون نسبت به قرآن کریم میخواد مطلبی رو بیان بکنه در حد دو صفحه اجمالا. حالا بعد در مقدمات مفصلا این مطلب رو ایشون میخواد ثابت کنه، اما برداشت مجموعی ایشون، برداشت نهایی ایشون از مجموعه روایات و آیات بالاخره این هست، لذا این ارزشمنده، این دو صفحه خیلی ارزشمنده. ایشون میگه که خب من میخوام این مطلب رو بگم که چند تا مقدمه میگه. اولا میگه از امور بسیار واضح و قطعی این هست که هر آیه‌ای، بلکه هر فقره‌ای از فقرات کتاب خداوند ظاهری دارد و باطنی دارد و تفسیری دارد و تأویلی دارد و هر کدوم از اینها 70 بطن یا 70 بطن دارد، یعنی ظاهر قرآن 70 بطن یا 70 بطن دارد، مثلا تأویل قرآن یا تفسیر قرآن 70 بطن یا 70 بطن دارد، یا خود باطن قرآن باز باطن دارد. خب ایشون گفته که این مطلب مقدمه اول، اجازه بدید من کلیت مطلب رو بیان بکنم بعد برمیگردیم باز توضیحاتی داره. پس ایشون میگه که نکته اول این هستش که این از قطعیات، میگه از امور واضح هست که آیات قرآن، فقرات قرآن، اینها، حتی بنده اضافه میکنم حروف قرآن، حتی اینها باطن دارد، ظاهر دارد، تفسیر دارد، تحویل دارد و بسیار زیاد هست. خب بعد ایشون میگه که باز مقدمه دوم، احادیث فراوانی داریم که بطون، باطنها و تأویلهای بسیاری از آیات، حتی ظاهر و تنزیل بسیاری از آیات قرآن در فضیلت اهل بیت هست، شکی نیست. این هم از قطعیات و متواترات هست که در فضل و مقام اهل بیت است. ظواهر قرآن بسیاریش و بسیاری از بواطن قرآن و بسیاری از تأویلات قرآن در ارتباط با اهل بیت است. بعد ایشون میگن که مطلب بعدی، ایشون میگن بل الحق المتبین و صدق المبین، مطلب حقی که تبیین شده، یعنی بررسی شده، به وضوح رسیده، و مطلب صدقی که واضح و آشکار هست، مطلب حقی است. این مطلب این هست که اکثر آیات قرآن که مربوط به فضیلتی است و نعمتی است و مدحی است و کرامتی است، بلکه نه اکثر آیات، بلکه کل آیاتی که در ارتباط با فضیلت قرآن، نعمت‌های قرآن، مدح‌های قرآن، کرامت‌های قرآن، یعنی در قرآن کریم صحبت از کرامت فردی است، کرامت چیزی است، هر آیه‌ای، ایشون اول میگه، دقت کنید، میگه اکثر آیات، بعد میگه بل کلها، بلکه نه کل آیاتی که در ارتباط با فضلی و نعمتی و مدحی و کرامتی است، فیهم، در ارتباط با اهل بیت است، و فی اولیائهم نزلت، در ارتباط با اهل بیت و دوستان اهل بیت هست. و ایشون میگه شکی نیست که از مطلب حق صدقی است که جل، یعنی اکثر فقراتی که مربوط به از قرآن که مربوط به توبیخ و تشنیع و تهدید و تفضیع و بالاخره تقبیح و اینجور امور هست، بل جملتها، بلکه تمام آیاتی که چنین مضامینی دارد، تمام فقراتی که چنین مفاهیمی دارد، همه این آیات فی مخالفین و اعدائهم وردت، در ارتباط با مخالفین و دشمنان اهل بیت وارد شده. خب پس تا اینجا ایشون آمدن جزء موارد قطعی سه چیز رو گرفتن، تا اینجا که الان خوندیم که حالا متنش هم انشالله اگه ببینیم صلاح باشه بخونیم متنش هم کلمه به کلمه. ایشون سه تا مطلب بیان کرد به عنوان یک محدث، به عنوان یک فردی که واقعا مطلع بر روایات هست، واقعا هم مطلع، خب کتابش نشون میده. ایشون سه تا مطلب گفت. یک، مطلب اول از قطعیات، از امور واضح هست که آیات قرآن ظاهر دارد، باطن دارد، بلکه 7 بطن، بلکه 70 بطن دارد. بعد ایشون میگه که نکته دوم، احادیث زیاد و متواتری داریم که باطن و تأویل و بلکه ظاهر بسیاری از آیات در فضیلت اهل بیت علیهم السلام است، اینم که شکی نیست. نکته سوم، ایشون میگه بلکه مخفی نیست بر کسی که آگاه به اسرار کلام خدا باشه، شکی براش نمیماند که صدق است و حق است این مطلب، که تمام آیاتی که مربوط به فضل و نعمت و مدح و کرامت و اینها هست در مورد اهل بیت و شیعیانشون است، و تمام فقرات قرآن و آیات قرآن که مربوط به توبیخ و تشنیع و تهدید و تفضیع و تقبیح و سیئه و بد و امور زشت و امور ظلمانی و اینها هست، تمام اینها بل جملتها، همه این آیات و فقرات در ارتباط با مخالفین اهل بیت و اعدای اهل بیت است. بعدشون میگه بلکه تحقیق حقیق، تحقیقی که ما کردیم و حق هم هست، کما سیظهر عن قریب، کما که به زودی آشکار خواهد شد، این هست که تمام قرآن، اصلا تمام قرآن به تحقیق فقط نازل شده برای اینکه مردم رو به اهل بیت ارشاد کند و علمی باشد برای اهل بیت، دعوت به اهل بیت و بیان علوم و احکام اهل بیت هست، و امر کرده قرآن به طاعت اهل بیت و ترک مخالفت اهل بیت. این میگه قطعیه، اصلا کل قرآن نازل شده برای اینکه دعوت بکنه به اهل بیت، دعوت بکنه به هدایت اهل بیت، ما رو آشنا بکنه با مقامات اهل بیت، ما رو اهل محبت اهل بیت کنه. ایشون میگه که اینطور هست. و اینکه خداوند و ان الله جعل جملت بطن القرآن، خداوند قرار داده کل باطن قرآن رو در دعوت امامت و ولایت. ایشون میگه که شکی نیست که حالا به تحقیق آشکار خواهد شد در آینده، در مقدمات ایشون میخواد همین رو آشکار کنه، در اون قسمتی که کلمه کلمات قرآن رو هم معنا میکنه همین رو میخواد آشکار کنه، میخواد بگه باطن قرآن همونطور که ظاهر قرآن در دعوت به توحید و نبوت و رسالت و امامت هست، باطن قرآن مربوط به دعوت به ولایت و امامت اهل بیت هست، مقامات و فضایل اهل بیت و دوستان اهل بیت هست. حالا این نکاتی که ایشون میفرماید بالاخره یک جاهایی جای به قول ما چکشکاری و بررسی دقیق تری دارد، در جای خودش مطرح خواهد شد. ما الان فقط میخوایم مطلب ایشون رو بفهمیم، ایشون به عنوان یک صاحب نظر و متخصص واقعی در این زمینه چی دارن میگن. بعد ایشون وارد مطلب بعدی میشن. مطلب بعدی ایشون میگن که علمای اعلام، بزرگان علماء ما و مفسرین قرآن از این مطلب غافل شدن، ساکت شدن، نمیگه غافل شدن، میگه از این مطلب ساکت شدن. این مطلبی که ما گفتیم الان تو همین یه صفحه، نیم صفحه، چند خطی که خوندیم، که باطن داره، ظاهر و باطن داره، باطنش مربوط به اهل بیت، بلکه کل آیاتی که مربوط به خوبی هاست مربوط به اهل بیت و آیاتی که مربوط به بدی هاست مربوط به دشمنانشون است. ایشون میگه مفسرین از این مطلب ساکت شدن و مطلب بزرگی را در حقیقت در تفسیر اینا رها کردن و مسامحه کردن در بیان این مطلب، تسامح کردن، بیان نکردن، و از این مطالبی که ما گفتیم نقل نکردن در تفاسیرشون مگر مقدار کمی. چرا اینطور باید باشه؟ بعدشون میگه علت داره، میگه شاید علت در این مطلب که مفسرین تا الان، تا زمان من آقای فتونی که در تفسیرها میبینید این مطلب پررنگ نیست، علل مختلفی ممکنه داشته باشه. یکی ممکنه به خاطر شدت اهتمام علما به نقادی احادیث و نقادی در استنباط احکام و آثار بوده. اینها بیشتر دنبال این بودن که مثلا به مسائل فروع دین بپردازن، بیشتر اون نکات فقه الحدیث، فقه فروع رو از قرآن در بیارن، و اینکه ممکنه اینها بعضی روایات رو قبول نداشتن به عنوان حدیث صحیح، اینقدر مشغول این کار شدن بیشتر دنبال نقادی اخبار بودن. یعنی حدیث صحیح چیه، غیر صحیح چیه، حجت هست حجت نیست، میشه نسبت داد. اینقدر تو این بحث‌های مقدماتی بودن که دیگه از خود این که بالا روایت رو بیان پیاده بکنن در قرآن با این نگاه فضائل اهل بیت، این کارو نکردن. یا دنبال استنباط احکام بودن، وقتی هم وارد قرآن شدن دنبال آیات الاحکام بودن بیشتر. به حیث اشتغلوا عن ذلک، دیگه مشغول شدن به همون امر خودشون، تا جایی که اینها اکتفا کردن در نظر به کلام خداوند آگاه به بحث از ظواهر آیات الاحکام. میگه ایشون میگه بیشتر به آیات الاحکام پرداختن، آیاتی که مربوط به نماز و روزه و حج و اینجورون، بیع و ربا و اینها. و ایشون میگه شاید هم دقت کنید اینها نکته داره، اینا باید یادداشت بشه، اهل تحقیق باید اینا رو یادداشت کنن. ایشون میگه و اما شاید هم این علتش کثرت و ممارست هم تفاسیر المخالفین و اکتفاء هم به ما ذکروا فی من اقوال اولین، شاید هم این که این علمای بزرگوار خیلی ممارست داشتن در رجوع به تفاسیر مخالفین و سنی ها و اکتفا میکردن به اون چی که همونا ذکر کردن از اقوال اولین. اون میگفت حسن بصری اینو گفت، قتاده بصری چنین گفت، ابو حنیفه چنین گفت، فلان مفسر اینو گفت، فلان صوفی اینو گفت، فلان اصولی از اونها این رو گفت، فلان فقیه اونها این رو گفت، فلان قاری قرآن اونها، مقری اونها مثلا اینطور گفته. در تفاسیر سنی ها پر هست، خب در تفاسیر سنی ها پر هست، علمای ما هم به همون تفاسیر سنی ها رجوع کردن و همون مقدار اکتفا کردن، خیلی هم با تفاسیر اونها انس داشتن علمای ما، بعضیشون اینجور بودن. هازا ایشون میگه اینو داشته باش، مع کون الاخبار المفسر لهذا المعنى الجميل. این یک علت دیگه هم بالاخره هست، این روایاتی که ما یا آقای فتونی آمدیم جمع کردیم و در این کتاب آوردیم، از کنار هم گذاشتن مجموع اینها برداشت های خیلی خوبی در باطن قرآن و ذکر فضائل اهل بیت و مقامات اهل بیت در قرآن کردیم، اینها روایاتش خیلی متشتت و پراکنده است در کتب اخبار. پس بچه بعدی که ایشون مطرح میکنه برای اینکه چرا علما کمتر به این روش رسیدن و این روش رو انجام ندادن، این است که خب روایاتی که از اون روایات این مطلب استفاده میشه خب خیلی در کتب حدیثی متشتت و پراکنده هست، در کتب مختلف، ابواب مختلف. خب این البته دقت دارید به نحوی باز ایشون نقد دیگه، یعنی نقد علمای سابقه بر خودش رو داره میکنه، یعنی ایشون میخواد بگه اگر تسلط خوبی میداشتن به روایات و اون تشتت اخبار رو کامل تسلط میداشتن، احاطه میداشتن، خب بیشتر انس با روایات میداشتن، این مطلب رو میفهمیدن. بعد ایشون خودش میگه که زمانی به ذهن من رسیده بود که روایات این مطلب رو جمع کنم و همه رو در یک کتاب جداگانه جمع بکنم، که هنوز موفق نشدم و امثال اینطورمون مطلب اینطورم میگه. ولی ایشون خودش میگه این امر بسیار امر مهمیه که کسی بیاد چنین کاری بکنه، یعنی مجموعه روایاتی که از این روایات استفاده میشود که کل باطن قرآن در ارتباط با اهل بیت و دشمنان اهل بیت است و کل قرآن دعوتگر به اهل بیت است و این نکاتی که ایشون توضیح دادن و در ادامه هم توضیح خواهند داد، روایات این مطلب رو بیاد جمع کنه، که البته بنده خدمت شما عرض بکنم که یک کتاب بسیار بسیار قطوری خواهد شد و با یک جلد و دو جلد و سه جلد جمع نخواهد شد، روایات بسیار فراوانی داره این موضوع. و حالا ما در ضمن مطالب خواهیم رسید که متون بسیاری از زیارات، متون بسیاری از ادعیه و بسیاری از روایاتی که اصلا آیه قرآن درش مطرح نشده و حتی صحبت از تفسیر قرآن در اون حدیث نیست، اون حدیث هم و اون دست احادیث هم باید به عنوان شاهد بر این مطلب بیاد. یعنی احادیث زیادی ما داریم بر این مطلب، خیلی خیلی زیاد هست که باطن قرآن و تمام قرآن در ارتباط با ذکر مقامات و فضائل اهل بیت و ذکر مصالب و خباثت‌های دشمنان اهل بیت هست، به حسب باطن یا نسبت به دوستانشون یا نسبت به دشمنانشون، بالاخره به شکل‌های مختلف در مورد اهل بیت هست. و ایشون می‌فرمایند که
من دیدم که علما هم از این مطلب غافل شدن یک جورایی و سستی کردن در این مطلب. من بر خودم واجب دونستم که ادله کاملی برای اینکه امامت اهل بیت و لزوم ولایت و اطاعت اهل بیت هست با توجه به روایات و قرآن من این مطلب رو پیاده بکنم و انجام بدم. لذا شروع کردم در جمع کردن اون روایات در تفسیر آیات و اینها به نحو تقریر کنم، توضیح بدم که ربط این حدیث به اون آیه چی است، ربط این کلمه با این نکته مثلا ولایی چی است، با این فضیلت اهل بیت چی است. و نه خیلی میخوام طولانی کنم مطلب رو، نه خیلی میخوام کوتاه باشه. بعد ایشون میگه به خاطر همین مطلب از من توقع نکن در این کتاب همه روایات رو بیارم، چون اگه این کارو کنم خیلی طولانی میشه. ایشون میگه لذا تویی تو عن ذکر تمام تلک الاخبار به عباراتها و اسانیدها. اولا سندها رو من حذف کردم، چون اگه بخوایم سندها رو بیاریم خیلی طولانی میشه، کتاب ضخیم میشه، حجمش زیاد میشه. و تمام روایات مربوط به اون بحث رو هم من نیاوردم، چون این کارم باعث بسیار طولانی شدن مطلب میشه. ایشون داره خب در این مقدمات روش خودش رو به وضوح بیان میکنه. لقد جعلت على نفسي في الآيات التي لم أعثر. بعد ایشون میگه ها، یک نکته مهم دیگه که از خصوصیات این حدیث هست، خصوصیات این کتاب هست، این است که ایشون میگه که من در آیاتی که ذیل اون آیه هیچ نص خاصی پیدا نکردم که تفسیرش کنه، تلاش کردم بسیار که بر وفق اخبار عمومیتر، عام مطلق، روایات دیگری که به نحو دیگری این آیه رو معنا میکنن، من اون روایات رو بیارم و بر خودم واجب کردم و قسم خوردم که در این کتاب ذکر بکنم هرچه از قرائت اهل بیت در هر آیه که رسیدم قرائت اهل بیت رو هم بیان کنم. که مثلا مثال میزنم، در قرائت اهل بیت مثلا سلام علی آل یاسین هست، مثلا صراط علی مستقیم هست، مثلا هذا صراط علی مستقیم، هذا صراط علی، یا من کل امر در سوره قد نیست، مثلا به کل امره، یا فسعوا الی ذکر الله نیست در سوره جمعه، فمزو با صاد زاد، فمزو الی ذکر الله. ایشون میگه که بر خودم واجب کردم که حتما این آیات رو که قرائت اهل بیت هست رو هم من بیارم. خب ایشون داره با بیان خودش کاملا توضیح میده که روش من چی هست و چطور انجام میدم. در آخر هم ایشون میگه که من ثواب این کتاب رو، که این تیکه آخرش خودش توضیحش داد، یک ساعت فقط همین تیک قسمت آخر توضیح داره، ما رد میشیم، ولی خیلی زیباست، جای دقت داره خیلی. ایشون میگه که حالا که این توفیق به من داده شد و این کار رو من انجام دادم، من ثواب این کار رو هدیه میکنم به امیرالمومنین علیه السلام. خلاصه ولی توضیحاتی میده، ایشون میگه که این کاری که انجام شد از برکات اول و من آمن بالله، یعنی از برکات اولین کسی که به خدا ایمان آورد، یعنی پیغمبر اکرم، و ثانی اول ما خلق الله، یا همون من برکات اول من آمن بالله، یعنی اولی، یعنی امیر المومنین، مثلا اولین کسی که بعد از پیغمبر به واسطه پیغمبر ایمان به خدا آورد، و این که امیرالمومنین همون ثانی اول ما خلق الله هستن، یعنی اول ما خلق الله رسول الله هستن، دومیش امیرالمومنین هستن، قبل الکون و المکان، قبل الکون و المکان، اولین مخلوق خدا قبل از کون و مکان، قبل از این خدا کونی بیافریند، ایجادی، موجودی، بودنی، وجودی بیافریند، قبل از اینکه مکانی بیافریند، خداوند پیغمبر و امیرالمومنین را آفرید. کدوم امیرالمومنین؟ قاسم و درجات الجنان و درکات نیران. امیرالمومنین هم تقسیم کننده درجات بهشت است، هم تقسیم کننده درکات جهنم. و امیر اهل ایمان به بیان و تبیان، کسی که هر کس تمسک به ریسمان ولایت او بکند، فقد ابتغى الى ذی العرش سبیلا، به تحقیق پناه برده به خداوند و راهی به سمت خداوند داره. کسی که تمسک به حبل امیرالمومنین کنه، راهی به سوی خدا داره. و درباره او و درباره اولیاش نازل شده، رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. امام مشارق و مغارب امیرالمومنین پدر حسنین علی ابن ابی طالب، بر او باد از صلوات پاکترین و از تحیات بالاترین و اعلاترین آنها را. و من امید بر اقدام بر این امر نداشتم. امید من فقط یک چیز بود این کتابو نوشتم، که امیدم این بود که ان یدخلنی فی شیعته الخاصین، مرا وارد کند حضرت، قبول کند جز شیعیان خاص خودش، و اولیاء الخالصین، مرا جز اولیای خالص خودش بپذیرد، و اینکه شامل حال من بشود شفاعت مقبوله امیرالمومنین و حمایت و هواداری که امید می رود از امیرالمومنین. به خاطر همین من قرار دادم ثواب این کتاب رو بر باب امیرالمومنین و ثوابش رو هدیه به حضرت علیه، حضرت العلیه، یعنی حضرت بزرگ او. من نامیدم این کتاب را به مرآت الانوار و مشکات الاسرار، و الان دستهای دعا و سوال و گدایی خودم را باز کردم و دراز کردم به سوی خدایی که نزد او آرزوها به ناامیدی نمیرسد، که مرا توفیق بدهد که این کتاب را به بهترین وجه به تمام برسانم و به من روزی بکند که این را به آخرش برسانم اونجوری که امید دارم و میخوام مد نظرم هست به آخر برسانم، و از خدا درخواست میکنم که مرا معصوم بدارد، حفظ بکند از اون موارد ذلت ها و خطاها در گفتار و در عمل. خدا کمکم کنه که خطا نکنم. انه على کل شیء قدیر و به اجابت المطالب جدیر و هو حسبی و نعم الوکیل. بعد ایشون میگه قبل از شروع در مقصود سه مقدمه نافعه که واجب است اینجا بیان بشود رو ما میخوایم بیان بکنیم. بعد نیست بدونید که یکی از حالا مشکلات این کتاب، مشکل البته نیست، چاره ای نبوده، ولی ما باید حواسمون باشه به این مطلب. تا قبل از این که برسیم به اون مقاله ثانیه که بحثه، گفتم جلسه گذشته عرض کردم، گفتم مقدمات این کتاب خودش دو قسمت میشه، یک قسمت مقدمات و قواعد کلی است، یک قسمت وارد کلمات قرآنی میشه که بر اساس حروف الف باه. قبل از این که به اون کلمات و حروف کلمات قرآنی که بر اساس حروف الف باهشون تنظیم کرده برسیم، خود همین قسمت مقدمات مشکل نیست، باید دقت کنیم. خیلی تو هم تو همه. یعنی چی؟ یعنی سه تا مقدمه داریم، مقدمه اولا، مقدمه ثانیه، مقدمه ثالثه. بعد مقدمه اولا خودش سه تا مقاله داره، باز هر کدوم از این مقالات خودش مثلا چند فصل داره، مثلا مقاله اولا از مقدمه اولا خودش 5 فصل داره، مقاله ثانیه از مقدمه اولا 5 فصل داره، مقاله ثالثه از مقدمه اولا 1 فصل بیشتر نداره. بعد مقدمه ثانیه باز دیگه مقاله نداره، 4 فصل داره. مقدمه ثالثه باز مقاله داره، مقاله اولش 7 فصل داره. مقاله ثانی از مقدمه سوم وارد اون کلمات میشه، کلمات قرآن که گفتیم. این سه تا مقدمه اینطور تموم میشه، بعدم یه خاتمه داره، خاتمه که تمام میشه وارد بحث تفسیر قرآن و مقدمات تفسیر قرآن، بازی مقدمات ریزی اونجا داره کوچکی، وارد سوره حمد میشه. پس من 2 مرتبه تکرار میکنم تو ذهن شریفتون باشه، چون با این کار داریم. سه تا مقدمه داره ایشون، درست شد؟ مقدمه اول، دوم، سوم. مقدمه اول خودش 3 مقاله داره، هر کدوم از این مقالات فصولی داره. باز مقدمه ثانیه مقاله دیگه نداره، 4 فصل داره. مقدمه ثالثه 2 مقاله داره، مقاله اولش 7 فصل داره، مقاله دومش وارد کلمات قرآنی میشه، که ما طبعا به اون کلمات قرآنی که برسیم تمام کلمات رو نمیخوایم بخونیم، بعضی از کلمات رو انتخاب میکنیم، یه مقداری ایشون فرموده، یه مقداری هم ما تحقیق کردیم بیشتر. حالا تا اونجا برسیم طول میکشه، زمان میبره، خیلی همین مقداری که خوندیم. قصد داشتم متن دقیقاً کلمات ایشون رو ترجمه کنم، میترسم که شما عزیزان خسته بشید، اما اجازه بدید همینطور سریع همین چند صفحه که هم یکی 2 صفحه که خوندیم مقدمه رو بخونیم، چون اون خطبه رو جلسه قبل معنا کردیم. این رو هم الان قسمتی که ایشون گفت قبل از ورود به مقدمه اول، این قسمت رو هم ما اجازه بدید سریع من براتون بخونم، اگرچه نکاتش رو گفتم، کلیاتش رو گفتم، اما به خط به خط و کلمه به کلمه بخونیم انشالله تا برسیم به مقدمه اولا. ایشون میگه اما بعد، پس میگوید عبد ضعیفی که امید دارد به پروردگارش، به لطف پروردگار لطیفش که خادم کلام الله هست، این عبد خادم کلام الله است، این ابوالحسن شریف که از واضح ترین امور و ظاهر ترین امور اینها و مشهورترین امور این است که هر آیه از قرآن مجید و هر فقری از کتاب خداوند حمید ظاهر و باطن و تفسیر و تعویلی دارد، بلکه برای هر کدام از اینها کما اینکه آشکار می شود از اخبار مستفیضه 7 یا 70 بطن است. خب محقق محترم، اون دوستی که جلسه گذشته گفتم، دوستانی که تحقیق کردن گفتن ما اینجا حدیثی پیدا نکردیم که 70 تا بطن باشه. خب روایت مستفیضه داریم قطعا که اهل بیت فرمودن کلام ما اهل بیت 70 وجه دارد، 70 وجه، و قرآن هم همینه. حالا این ادلهش سر جای خودش بماند، اگه بخوام وارد بشیم توضیح بدیم مفصل طول میکشه. شواهد زیادی داریم که قرآن کریم 7 بطن یا 70 بطن، حتی حروف قرآن اینطوره، اسرار عجیبی است. مثلا فرمودن کل علم امیرالمومنین در عین سین قاف است. خب این عین سین قاف چطور مشتمل بر کل علم قرآن است؟ یا فرمودن الکاف و کاف لشیعتنا، کاف کاف ها یا عین صاد، کاف کاف برای شیعان ما کافی است. خب چطور یک حرف چقدر باید معنا داشته باشه که کفایت بکنه؟ معلوم میشه که در حروف قرآن و ترکیب حروف و کلمات و ترکیب کلمات و جملات و ترکیب جملات و آیات و ترکیب آیات و سور و ترکیب سور، اینا همه آثار و معانی بسیار بی انتهایی هست. حتی در حروف قرآن، حتی در حرکات قرآن آثار و معانی فراوان هست. در جای خودش باید بحث بشه. بعدشون میگه دلالت کرده احادیث فراوان که نزدیک به تواتر برسه برای اینکه بطون و تأویل آیات، بلکه بسیاری از حتی ظاهر آیات و تفسیر آیات در فضل شأن ائمه اطهار هست و در اظهار جلالت حال این رهبران الهی و نیکوکار هست، یعنی پیغمبر اکرم و اهل بیت، بلکه حق واضح و صدق مبین کما این که مخفی نیست بر کسی که بصیر است و خبیر است به اسرار کلام خداوند عالم قادر و از سرچشمه های علوم امناء خدا سیراب می شود، بر او مخفی نیست که اکثر آیات فضل و انعام و مدح و اکرام، بلکه کل اینطور آیات در مورد اهل بیت است و در مورد اولیای اهل بیت نازل شده و تمام فقرات توبیخ و تشنیع، اکثر فقرات توبیخ و تشنیع و تهدید و تفضیع و تقبیع و اینها، بلکه همه این آیات در مورد مخالفین و اعدای اهل بیت وارد شده، بلکه تحقیق حقیق حق کما اینکه به زودی آشکار خواهد شد این است که تمام قرآن انما فقط و فقط نازل شده برای ارشاد به سوی اهل بیت و اعلام به اهل بیت و بیان علوم و احکام برای اهل بیت و امر به اطاعت از اهل بیت و ترک مخالفت اهل بیت و اینکه خداوند عزوجل قرار داده تمام باطن قرآن را در دعوت امامت و ولایت، کما اینکه خدا قرار داده است اکثر ظاهر قرآن را در دعوت توحید و نبوت و رسالات. مثلا ظاهر فرموده اطیع الله و اطیع الرسول، باطنش چیه؟ باطن همین آیه که اطیع امیرالمومنین را اطاعت کنید. ظاهر این استش که مثلا خدا، باطنش چیه؟ ولایت امیرالمومنین است. فرمود ولایت ما ولایت خداست. مثلا الله ولی الذین آمنوا، ظاهرش در مورد چیه؟ توحیده. باطنش چیه؟ فهمید ولایتونا ولایت الله. خب این الله و ولی الذین چطور ولایت الهی محقق میشه؟ توسط ولایت اهل بیت. ایشون داره این مطلب رو بیان میکنه به این شکل. و ایشون میگه ولقد کانه و به تحقیق علمای اعلام و مفسرین کلام خداوند ساکت شدن از ذکر این مطلب، پس ترک کردن آنچه که در تفسیر بوده، ترک کردن امر بزرگی را و تسامح کردن در بیانش، پس نقل نکردن از این مطلب مگر چیز کمی رو. وقتی سراغ تفاسیر قبلی میری، این باطن قرآن و این روایاتی که در عظمت مقامات اهل بیت هست رو نمیارن ذیل آیات. حالا من یک وجه دیگه هم اضافه میکنم غیر از وجوهی که ایشون گفتن، شاید میخواستن تقیه کنن، شاید نمیخواستن این روایات در دسترس علم، در دسترس سنی ها و مخالفین قرار بگیره، شاید نمیخواستن اونها رو حساس بکنن که ما اعتقادمون در قرآن و باطن قرآن این چنین است. ایشون گفت بله علما انجام ندادن و لعله که شاید علت این کارشون شدت اهتمامشون به نقادی احادیث و استنباط احکام و آیات الاحکام بوده. خب اینم که گفتیم و بعد ایشون دقیقا همون نکات، خب چون اینا رو دیگه ترجمه کردم وقت گرفته نشه، ایشون میگن به ذهن من رسید که احادیث رو در این زمینه جمع بکنم که هنوز نشده و اینها، و در این حال شروع کردم در جمع این روایات که همین تفسیر میشه، به نحوی که نه خیلی طولانی بشه نه خیلی کوتاه بشه، به همراه ذکر اون مقصود نهایی از آیات و اخبار، به نحوی که واضح بکنه قوامز اسرار قرآن رو. و اون پرده های که روی آیات قرآن و معانی قرآن کشیده شده رو کنار بزنم. از طریق چی؟ از طریق روایات. یعنی از طریق روایات اون اسرار قرآنی، بواطن قرآنی که اهل بیت بیان کردن رو من میخوام بیان کنم، فقط از طریق روش اهل بیت. خب خیلی ارزشمنده. ایشون میگه لذا من تمام اخبار رو با عبارات و اسانیدش نیاوردم، بلکه اینطور نبوده که از کل کتابهایی که در این مورد بیان شده بیان بکنم، احادیثش رو بیان بکنم، این کار رو هم نکردم. و اعرضت عن التعرض لبیان جمیع ما یتعلق به ظواهر الآیات، خیلی وارد بحث ظواهر آیات نشدم، ظاهر این احتمال میرود، اون احتمال میرود، بعضی اینطور گفتن، بعضی اونطور گفتن، نه، مگر در حد اشاره به خواص ظواهر و خصوصیات اخبار که لازم بوده و باید تصریح میشده اون مقدار. لذا روش ایشون و بنای ایشون در این تفسیر به چی هست آقایون؟ به این هست که اون جنبه باطنی، اون جنبه ولایی، اون جنبه حدیثی، اون جنبه‌ای که در تفاسیر قبل کمتر انجام شده یا انجام نشده رو ایشون میخواد انجام بده. خب چون ما بقی رو دیگه ترجمهشو بیان کردم و وقت گرفته نشه، ما وارد میشیم به مقدمه اولا. ایشون تعبیرش اینه، دقت بکنید تعابیر رو، چون عناوین مهمه دیگه، یعنی خیلی مهمه. ایشون میفرماد در بیان آنچه که توضیح میدهد حقیقت ورود باطن قرآن را در آنچه که متعلق است به دعوت ولایت و امامت. ایشون میخوام میگه توضیح میخوام بدیم توی مقدمه اولا که باطن قرآن مربوط به موضوع ولایت و امامت است. بقیه رو داره دعوت میکنه به ولایت و امامت، همانطور که ظاهر قرآن وارد شده در مورد متعلق است به دعوت نبوت و توحید و رسالت. و اینشون میخواد بگه توی این مقدمه اولا که گفتیم چند تا مقاله خودش داره و هر مقاله چند فصل داره، در این مقدمه اولا میخوایم اینا رو ثابت بکنیم. این که اصل در نزول آیات به همراه تأویلش ارشاد به ولایت رسول الله و ائمه است و اعلام عزت شأن اونها و ذلت حال شانئین اونها، مخالفین اونها، به شکلی که هیچ خیری نیست در قرآن که به اون خیر خبر داده باشه الا این که در مورد اهل بیت و در مورد تابعین و عارفین به اهل بیت. ولا سوء، هیچ بدی ذکر نشده در قرآن الا و هو صادق علی اعدائهم و فی مخالفیهم. هر خوبی در قرآن ذکر شده مربوط به اهل بیت هست، هر بدی ذکر شده مربوط به دشمنان اهل بیت هست. یعنی ایشون میخواد بگه در این مقدمه اولا ما میخوایم بیان بکنیم که به یک معنای کل قرآن به حسب باطن، کل قرآن مربوط به اهل بیت و شیعیان اهل بیت و دشمنان اهل بیت هست. خب روایات زیادی این موضوع داره، خود ایشون میاره، خود ایشون وقتی وارد میشیم به اون قسمت خاص، چون گفتیم این مقدمه اولا خودش چند مقاله داره و هر مقاله چند فصل داره، خود این مقدمه اولا طول میکشه تا اینکه تمام بشه. الان با این کتاب البته تحقیق شده ای که جلوی من هست، خود این مقدمه اولا تقریبا 200 صفحه، بیشتر از 200-300 صفحه، تقریبا 200 خورده ای صفحه هست. البته خب این پاورقی داره، کتابی که من دارم پاورقی داره، مسائلی داره، ولی بالاخره 250 صفحه، تقریبا 200 صفحه هست. خب این 200 صفحه حداقل ما فکر می‌کنیم مثلا 20 جلسه طول بکشه، 30 جلسه طول بکشه تا ما بتونیم به انتها برسیم. در 25-30 جلسه ان شاءالله سعی می‌کنیم این مقدمه اولا رو بگیم. پس در مقدمه اولا ایشون چی می‌خواد بگه؟ ایشون می‌خواد بیان بکنه بر این که دقت کنید، تعبیر خودشون رو می‌خونم، لا خیر خب بربهی الا و هو فیهم و فی اتباعهم و عارفیهم ولا سوء ذکر فیه الا و هو صادق علی اعدائهم و فی مخالفیهم. بله، هر خیری در قرآن خبر داده شده در مورد اهل بیت و تابعین و عارفین به اهل بیت است، و هر سوء و بدی که در قرآن ذکر شده صادق است بر دشمنان و مخالفین اهل بیت. اونطوری که از قدیم یادم میاد این کتاب رو مطالعه کردم، از فقراتی که ایشون بهش استناد نمی کند و استشهاد نمی کند، حالا اگر من اشتباه نکنم و شایدم بنده دارم اشتباه میکنم، ولی از قدیم اینطور یادمه که این مطلبی که ایشون میخواد ثابتش بکنه در یک فقره زیارت جامع کبیر به وضوح بیان شده، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. هر خیری هر کجا ذکر بشود
اصلش، فرعش، معدنش، معواش، همه چیز شما هستید. هر خیری هر کجا ذکر بشود. پس این قاعده کلی تفسیری قرآن، یک قاعده قرآنی است، یک قاعده تفسیری. پیشنهاد میکنم به عزیزان اگر دوست دارن این جلسات رو پیگیری بکنن، یه دفتری جزوه‌ای به عنوان جزوه قواعد تفسیر قرآن، قواعد معثور، یعنی معثور با سه نقطه با همزه، معثور بعد از میم همزه الف گذاشته میشه، بعدش هم سه نقطه، قواعد معثور تفسیر قرآن. میبینید همینطور در لابلایی که میخونیم قواعد شاید 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا الی 70 تا شاید قاعده قرآنی که همه از اهل بیت هست، یعنی ائمه بیان کردن. خب خیلی ارزشمند هست. یکی از اون قواعد قرآنی همینه: ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. یا حدیث دیگری هست که در کتاب روزه کافی، اگه اشتباه نکنم در کتاب کافی هست که حالا قطعا حالا در فروعش یا روزش هست، فکر میکنم در روزه کافیه، اونجا حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام فرمود نحن اصل و کل خیر و من فروعنا کل بر، ما اصل هر خیری هستیم. خب پس در قرآن هر خیری ذکر شده، اصلش چی هست؟ اهل بیت هستن. این روایاتیه که خب ممکنه ایشون بعضی هاشو خواهیم رسید، قطعا اینطوره، بعضی جلسه گذشته هم گفتم بعضی روایات رو ایشون با همه تسلطی که داشته خب در حافظش نبوده، در دسترسش نبوده، توقعی هم نمیره که بخوان بیارن. ما سعی میکنیم اگر ما دسترسی داشتیم باز ما تکمیلش کنیم، باز ممکنه فردی بعد از ما بیاد باز تکمیل کنه، قطعا هیچکس تسلط کاملی که نداره، که سعی میکنیم تا جایی که بتونیم مطلب رو کامل تر کنیم. این مقدمه اولا. خود این مقدمه سه مقاله دارد، هر مقاله چند فصل داره. مقدمه اولا، مقاله اولا، فصل اول. مقاله اولا چی میخواد بگه؟ در بیان آنچه که توضیح میدهد مقصود را به حسب اخبار وارده در خصوص این مقدمه. و این چند فصل داره، مقاله اولا چند فصل داره. فصل اول در بیان گوشه ای از آنچه که دلالت میکند بر این که قرآن بطونی دارد و آیات قرآن تأویلاتی دارد و مفاد فقرات قرآن منحصر به اهل یک زمان واحد نیست، بلکه هر کدام از آیات تأویلی دارد که جاری میشود برای اهل هر زمان و اهل هر دوره و عصری. ایشون در این فصل اول از مقاله اولا میخواد این مطلب رو کامل بکنه و این مطلب رو توضیح بده که آقا قرآن بطونی دارد و تأویلاتی دارد، مال یک زمان نیست، قرآن جاری است، همینطور در زمانهای مختلف مصداق دارد، مصادیق دارد، شأن نزولهایی که داشته قرآن در اون زمان نازل شدن، آیات قرآن معانیش منحصر به اون شأن نزولها نیست. مثلا در جنگ خیبر آیه نازل شد، این آیه فقط مال جنگ خیبر و خیبریان نیست، در جنگ احد، در جنگ خندق، در فتح مکه مثلا آیاتی نازل شد، این آیات منحصر به مال اون زمان و مردم اون زمان نیست، اینها باطن داره، تعویل داره و به شکل‌های مختلف، معانی مختلف، مطابق با اهل عوالم مختلف، اهل زمانهای مختلف دارد. حالا این عوالم رو عمدن گفتم چون ایشون نمیگه، ما کاملترش خواهیم کرد انشالله مطلب رو. فقط مال زمانهای مختلف نیست، مال عوالم مختلف هم هست. یعنی ممکنه ما به این نتیجه برسیم که اصلا قرآن رو شما بذارید بر بام قله خلقت، در قله اصل کل عوالم وجود، این قرآن کتابی است کامل و جامع و مهیمن به همه عوالم، تمام عوالم را قرآن در تمام عوالم مصداق دارد، ظهوری دارد. خدمت شما عرض کنم که قرآن لا رتم ولا یابسن، هیچ تر و خشکی نیست در هیچ زمانی از اول خلقت تا آخر خلقت الا اینکه در قرآن هست. پس آیات قرآن رو اگر بگیریم بریم جلو و دقت کنیم، میبینیم شامل، در حقیقت شامل همه عوالم میشود، نه فقط اهل زمین، نه فقط انسان ها، شامل همه عوالم، نه فقط آینده بعد از قرآن، نه شامل قبل خودش هم میشه، شامل کل عوالم طولی و عرضی میشود. و همیشه قرآن کتاب پیغمبر بوده و همیشه پیغمبر اکرم با این قرآن انذار دادن در همه عوالم برای اهل همه اعصار و عوالم. خب این مطلب مفصل و جامع و کاملی هست و مطلب عظیمی است که بعد از بیان ادله، ما فقط مدعا رو بیان کردیم، بعد از بیان ادله و انشالله روایاتی که ایشون آوردن رو بتونیم کاملترم بکنیم بیان کنیم انشالله، تا این مطلب ثابت بشه. همین مقدار برای این جلسه کفایت هست. انشالله که خسته نشده باشید و مطلب رو با نشاط پیگیری کنید، دستبندی کنید. من سعی میکنم تکرار بکنم، سعی میکنم مطلب رو واضح کنم که انشالله عزیزانی که گوش میدن هم خسته نشن، هم مطلب از ابتدا تا انتها
در دستشون باشه. پس امروز چیکار کردیم؟ امروز خطبه مؤلف رو که در جلسه گذشته خوندیم، امروز مقدماتی که مؤلف بیان کردن برای اینکه من در این کتاب میخوام چیکار بکنم، و یک اجمالی گفتیم فصل بندی های این کتاب در مقدمات به چه نحو است. اینم توضیح دادیم. میخوایم وارد بشیم انشالله به مقدمه اولا، مقاله اولا، فصل اول. فصل اول از مقاله اولا. فصل اول در مورد چی بود؟ در مورد این بود که قرآن بواطن دارد، تعبیلات دارد و مال یک زمان و یک مردم نیست. قرآن جاری است، برای هر زمانی در هر زمانی مصداق دارد، معنا دارد. این خلاصه این جلسه انشالله، که خداوند تبارک و تعالی دست همه ما رو بگیره، همه ما رو کمک کنه انشالله، و ما همیشه بتونیم در راه خدمت به کلام خدا و کلام اهل بیت قدم برداریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.